ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 26 خرداد 1396 برابر با 16 ژوئن 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. آزاده اسدی، صدای آشنای مجله‌های شبانه رادیو فردا، اینجاست در استودیو و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. اما فعلا خبرها و آزاده.
متشکرم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. وزارت خارجه آمریکا سرانجام مجموعی از اسناد محرمانه مربوط به وقایع 28 مرداد را که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد منتشر کرد. این بار در اسناد منتشر شده تنها برخی اسامی و گاه یکی دو جمله همچنان محرمانه باقی مانده است. این اسناد در 4 بخش منتشر شده است. بر اساس انتشار کامل اسناد مربوط به سرنگونی دولت محمد مصدق و مداخله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در آن عملیات، دهه‌ها در آمریکا بحث و اختلاف نظر وجود داشته و با وجود تاکید کنگره، دولت‌های آمریکا تا به حال از انتشار کامل این اسناد خودداری کرده بودند. تنها در سال 2013 میلادی CIA با انتشار اسنادی به نقش خود در عملیات آژاکس به طور سربسته اشاره کرده بود. آخرین آمار کشته شدگان آتش‌سوزی یک برج 24 طبقه در غرب لندن 30 نفر اعلام شد. به گفته پلیس لندن همچنان 10 تن از ساکنان این برج ناپدید هستند. برج موسوم به گرنفیل که مسکن افراد کم درآمد بوده، روز چهارشنبه به دلایلی که هنوز مشخص نشده به کلی در آتش سوخت. هویت یکی از جانباختگان، یک پناهنده 23 ساله سوری به اسم محمد حاجعلی اعلام شده که از جنگ در سوریه گریخته بود و به همراه برادرش در طبقه 14 این برج زندگی میکرد. برادر او در بیمارستان بستری شده است. ملکه الیزابت روز جمعه در مرکز کمک رسانی به ساکنان این برج با آنها و امدادگران دیدار کرد. مقامات رسمی در قطر میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری اخیر با آمریکا برای خرید جنگنده‌های F-15 نشانگر حمایت قوی آمریکا از حکومت قطر است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر قطر را متهم کرده بود به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده و از این کشور خواست سریعاً به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد. با وجود این، یک مقام قطری روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته قرارداد خرید 36 فروند هواپیمای F-15 که روز چهارشنبه بین وزیران دفاع دو کشور در واشنگتن امضا شده، به روشنی نشان می‌دهد حمایت آمریکا از قطر ریشه‌های عمیقی دارد و با تغییرات سیاسی تغییر نخواهد کرد. عربستان سعودی و شماری از متحدانش 11 روز پیش کلیه روابط خود را با دوحه قطع کرده و تمام مسیرهای انتقالی به این کشور را بستند. مأموریت ویژه سازمان ملل متحد در عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هیچ گونه دخالتی ندارد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در 17 خرداد ماه اعلام کرده بود همه‌پرسی برای استقلال اقلیم روز 3 مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس، در بیانیه اخیر سازمان ملل مشخص نشده چرا این نهاد از جریان همه‌پرسی فاصله گرفته است. دولت مرکزی عراق و دولت‌های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه پرسی ابراز کردند. اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر و داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح، هم‌اکنون هم تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است. روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه مه گذشته در حومه رقه انجام داده، ابوبکر البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش، کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرده در حمله جنگنده‌های این کشور به یک گردهمایی رهبران داعش که روز 7 خرداد ماه در حومه جنوبی رقه در سوریه تشکیل شده بود، علاوه بر ابوبکر البغدادی، 30 تن از رهبران رده میانی داعش و 300 تن از نفران آنها کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید بر اساس اطلاعاتی که از مجاری مختلف بررسی شده، ابوبکر بغدادی در این گردهمایی حضور داشته و کشته شده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است.
ممنون آزاد، خبرها رو شنیدیم از آزاد اسدی و ما در ادامه مجله شامگاهی. تغییر در سفارایی غرب در مقابل روسیه، آلمان و اتریش از مصوبه اخیر سنای آمریکا که خواهان وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه است به شدت انتقاد کردند. با تصویب طرح تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران، موضوع نقض برجام با وجود این تحریم‌ها در ایران و آمریکا مطرح شده است. یک گزارش در این باره خواهیم شنید.
تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمی‌گردانه و دوم که تحریم‌ها اصلاً هسته‌ای نیست، موشکی، تروریست و حقوق بشر هست.
یک پولور جوان کرد روز چهارشنبه در منطقه مرزی سردشت هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و کشته شده است.
یکی از ماموران مرزی اقدام به تیراندازی به چند تن از کولبران کرد کرده. یکی از کولبران به نام سیوان عزیزی جون خودشون از دست میدن.
همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق سوم مهر ماه امسال برگزار می شود. عراق و کشورهای همسایه مخالفند. سازمان ملل هم می گوید در این همه پرسی دخالتی نخواهد داشت. در پایان مجله صدای شما رو خواهیم شنید. و همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به صورت زنده از رادیو فردا. آلمان و اتریش از مصوبه اخیر سنای آمریکا که خواهان وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه است به شدت انتقاد کردند. این نخستین بار از بروز تنش‌های اخیر میان روسیه و غرب است که کشورهای اروپایی در مقابل سیاست آمریکا آشکارا موضع می‌گیرند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آلمان و صدر اعظم اتریش در بیانیه مشترک مصوبه اخیر سنای آمریکا پیرامون تشدید تحریم‌های ضد روسیه را مورد انتقاد قرار دادند. در بیانیه‌ای که متن آن پنجشنبه در پایگاه وزارت خارجه آلمان منتشر شد، دو کشور در ابتدا تأکید می‌کنند که از سال 2014 اروپا برای تنبیه روسیه به دلیل الحاق غیرقانونی کریمه و مداخله در شرق اوکراین با آمریکا همگام بوده. اما به گفته آنها، آخرین اقدام واشنگتن برای تشدید مجازات روسیه مغایر قوانین بین الملل است. آلمان و اتریش آمریکا را متهم می‌کنند که برای حمایت از حوزه نفت و گاز آمریکا در پی بیرون راندن روسیه از بازار انرژی اروپا است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان و کریستیان کرن صدر اعظم اتریش در این بیانیه از واشنگتن می‌خواهند مانعی به اجرا گذاشتن تحریم‌های تصویب شده سنا شود. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین‌الملل اختلاف‌ها میان کشورهای اروپایی و آمریکا را بی‌سابقه توصیف می‌کند.
У этой проблемы две стороны. Там одна часть это политика очень часто вмешивается.
این مسئله دو بود دارد. در بود اول با حمایت از طرح‌های مشترک گازی با روسیه، آلمان مهمترین کشور عضو اتحادیه اروپا به روسیه چراغ سبز نشان می‌دهد و می‌گوید در دفاع از طرح گازی جریان شمالی حتی در مقابل آمریکا خواهد ایستاد. بود دوم از این مهمتر است و شاهد بروز شکاف میان کشورهای غربی هستیم. هیچگاه رهبران اروپایی از سیاست آمریکا در قبال روسیه به این شدت انتقاد نکرده بودند. همچنین اروپایی‌ها مشخصاً به زد و خوردهای داخلی در واشنگتن واکنش نشان می‌دهند و در زمینه بهبود روابط با روسیه حامی ترامپ در مقابل عقاب‌های سنا هستند. همزمان پایتخت‌های اروپایی به کاخ سفید نشان می‌دهند پیگیر منافع خودشان خواهند بود و نه ابتکارهای واشنگتن. در این شرایط هر تحولی امکان پذیر است.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را تصویب کرد و اکنون قرار است این لایحه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این لایحه در ابتدا برای تحریم ایران طراحی شده بود، اما سناتورهای آمریکایی با افزودن متمامی به آن تحریم‌های روسیه را نیز در مصوبه خود گنجاندند. کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی که تاکنون علیه روسیه تصویب شده کفایت می‌کند، اما اگر رئیس جمهور آمریکا با این مصوبه مخالفت کند، از اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران نیز ممانعت خواهد کرد. در بخش تحریمی روسیه، افراد و نهادهایی که مظنون به مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، کمک به دولت بشار اسد و درگیر در فساد و نقض حقوق بشر در روسیه هستند و همچنین بخش‌های از اقتصاد روسیه هدف تحریم قرار خواهند گرفت. چنانچه این تحریم‌ها تصویب شود، شرکت‌های اروپایی که در طرح‌های مشترک با روسیه دیگه از جمله در زمینه انرژی همکاری میکنند متضرر خواهند شد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اروپا دلخور است که واشنگتن تحریم های روسیه را بدون هماهنگی با بروکسل وضع میکند.
آمریکایی
ها میخواهند روسیه را به منظور دخالت در انتخابات که برای آنها مسئله ای ثابت شده است تنبیه کنند، هرچند روسیه هر گونه دخالت را تکذیب میکند. اروپایی ها درباره تحریم های ضد روسی دو دستند و تا کنون نتوانستند بین خودشان تشدید تحریم ها را هماهنگ کنند، اما از واشنگتن انتظار دارند گام های خود را با اروپا هماهنگ کند. اینکه تا چه حد این موضع معقول است جای سوال دارد.
ایران احتمال اعمال تحریم های جدید آمریکا را نقض برجام خوانده. روسیه نیز به این طرح واکنش تند نشان داد. رئیس جمهور روسیه با متهم کردن غرب به پیگیری سیاست بازدارندگی روسیه اعلام کرد دلیل برای اعمال تحریم های جدید وجود ندارد. همزمان گازپروم جمعه برای نخستین بار رسما اعلام کرد از مذاکره با کمیسیون انرژی اروپا درباره خط انتقال گاز جریان شمالی دو خودداری میکند. این خط لوله قرار است گاز روسیه را با دور زدن اوکراین به شمال اروپا انتقال دهد و آلمان از حامیان اصلی این طرح است، در حالی که کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای حوزه بالتیک مخالف آن هستند و همچنین اتحادیه اروپا افزایش وابستگی به گاز روسیه را تهدید برای امنیت انرژی اروپا می داند. در آخرین مصوبه تحریمی سنای آمریکا از جمله بر مخالفات واشنگتن با احداث این خط لوله تأکید شده، مسئله ای که خشم آلمان و اتریش را برانگیخته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
طرح تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران در حالی سرانجام به تصویب رسید که از همان ابتدای مطرح شدنش مقام‌های ایرانی با آن واکنش نشان داده بودند. در این میان حتی برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند ممکن است این تحریم‌ها با روح برجام در تناقض باشد. همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین باره.
همزمان با گفته‌های نمایندگان مجلس ایران درباره تدوین طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا راجع به بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی، یک عضو هیئت نظارت بر برجام گفت که این هیئت پاسخ مناسبی به این اقدام به گفته وی خلاف برجام خواهد داد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما مصوبه سنای آمریکا را برخلاف روح و جسم برجام خواند. عضو هیئت نظارت بر برجام تأکید کرد که این هیئت این مسئله را بررسی و پاسخ مناسبی به تحریم‌های آمریکا خواهد داد. آقای ولایتی گفت که آمریکا قصد دارد با تصویب این تحریم‌ها بر شکست‌های متوالی که در عراق و سوریه از جمهوری اسلامی خورده است سرپوش بگذارد. مسئله ناقض برجام بودن تحریم‌های جدید سنای آمریکا پیش از این نیز مطرح شده بود. ساعتی پس از تصویب این طرح در مجلس سنا، برنی ساندرز، نماینده‌ای که مخالف تصویب این طرح بود، در بیانیه‌ای نوشت این تحریم‌های جدید می‌تواند توافق هسته‌ای بسیار مهم آمریکا و متحدانش با ایران در سال 2015 را به خطر بیندازد. وی نوشته است این خطری است که ارزش تجربه کردن ندارد، به ویژه در زمانی که تنش میان ایران و عربستان سعودی و متحدانش تشدید شده است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، نیز در مورد وضع تحریم‌هایی که ممکن است به توافق اتمی ضربه بزند هشدار داده و گفته بود اکنون زمان مناسبی برای طرح تحریم تازه ایران نیست. روز 21 خرداد ماه نیز عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، اعلام کرده بود کمیسیون مشترک برجام احتمالاً در تیر ماه امسال تشکیل می شود و گفت در صورت اجرایی شدن تحریم های جدید آمریکا، ایران آن را در راستای نقض برجام می بیند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد احتمال ناقض برجام بودن این تحریم ها به رادیو فردا می گوید
بر مبنای ماده 26 برجام دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم ها اصلا هسته‌ای نیست، موشکی، تروریسم و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره. پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرفای رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی های یک سال اخیر آقای خامنه ای ماده 28 رو نقض میکنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص میکنه و بر این مبنا میتونید موضع گیری کنید.
آیت الله خامنه ای پیش از این با اشاره به وضع تحریم ها رفتار آمریکا در این زمینه را یک نمونه و تجربه برای روابط آینده با این کشور خوانده بود.
حالا معلوم شد در عمل چه کار میکنم. در ظاهر وعده میدم، با زبان چرب و نرم حرف میزنم، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن. این شد آمریکا، این شد تجربه.
روز دوشنبه 22 خرداد ماه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مجمع اسلو فروم به نروژ سفر کرده بود، اقدام سنای آمریکا برای تدوین تحریم‌های جدید علیه ایران را کوتاه نظری خواند و آن را نشان دهنده سیاست غلطی دانست که دولت آمریکا به خصوص بعد از انتخابات اخیر دنبال کرده است. آقای ظریف پیش از آن هم اقدام آمریکا در وضع تحریم‌ها را به طور کلی نشانه بی‌اعتبار بودن این کشور توصیف کرده بود.
از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
سنای آمریکا روز پنجشنبه 25 خرداد ماه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داد. این طرح تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت از به گفته آن تروریست و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در کشور در نظر گرفته شده است که نمایندگان مجلس سنا با 98 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف آن را به تصویب رساندند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بنابر گزارش خبرگزاری‌ها از ایران، یک کولبر جوان کرد روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در منطقه سردشت در آذربایجان غربی مورد هدف تیر مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و کشته شده است. سمیرا قراری در گفتگویی با نیشتمان اسعدی خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان ایران از جزئیات این اتفاق پرسیده است. بشنویم صحبت‌های نیشتمان اسعدی رو.
پریروز 24 خرداد در منطقه بیتوش از سوابق سردشت یکی از ماموران مرزی اقدام به تیراندازی به چند تن از کولبران کرد کرده که در اثر این تیراندازی یکی از کولبران به نام سیوان عزیزی جون خودشون رو از دست میدن. طبق آماری که به دست آژانس خبری موکریان رسیده، از ابتدای سال تا کنون 34 کولبر در اثر تیراندازی مصدوم و کشته شدند. معلوم نیست چرا علارغم نهی مسئولان ارشد نظام مرزبانان هنوز آتش به اختیار دارند و تحت عناوین مختلفی به کولبران تیراندازی میکنند و تحت این تیراندازی جونشون رو از دست میدن و خانواده هاشون هم بی‌سرپرست میشن.
خانم اسدی، چقدر رایج هست این گونه تیراندازی ها؟ هر چند وقت یک بار شما اخبار نظیر این رو منتشر میکنید که کولبران حالا مورد هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند.
متاسفانه با وجودی که سرمایه اجتماعی در ایران دچار فرسایش و فروپاشی شده و در نتیجه اون نوعی بدبینی، عدم اعتماد، بی مبالاتی و حتی بیرحمی نسبت به سرنوشت کولبران کل رواج یافته، پیشنهاد شده حداقل برای مدت چند سال از نیروهای نظامی بومی در منطقه کولبران کل فعالیت میکنن استفاده بشه. متاسفانه طبق آماری که در دست ما هستش، هر چند وقت یک بار کولبران جونشون دست میدن، حالا یا در اثر عوامل طبیعی ریزش برف بهمن یا در اثر تیراندازی.
خانم اسدی، آیا این اتفاقات باعث شده که تعداد کمتری از جوانهای کرد علاقه نشون بدن به این که بخوان این شغل رو انتخاب کنند؟
نه متاسفانه، نبود شغلی امن، وضعیت معیشتی که در مناطق هستش با وجود شرایط سخت آب و هوایی متاسفانه حل کولبری برای به دست آوردن زندگی که راحت و عادلانه باشه به شغل کولبری روی میاره و بیشتر پول کولبران به جیب دلالان میره و بیشتر از 40 یا 50 هزار تومان به کولبران نمیرسه. باید عرض کنم هیچ بخشی از عواید مرزی به مرزنشینان نمیرسه. در حال حاضر 40% عواید مرزی به استان و 6% هم به تهران میرسه و هیچ عوایدی به شهرستانهای مرزی داده نمیشه و این در حالیه که با این پول برای توسعه شهرهای مرزی جاده و باید برای اشتغال هزینه بشه که وضعیت اشتغال ساماندهی بشه.
خانم اسدی، آیا شما اطلاع دارید که سیروان عزیزی کولبر کشته شده، مراسم خاکسپاریش انجام شده یا منتظر هستند؟
بله،
که
ایشون بله خاکسپاری ایشون تاریخ 25 و 26 انجام شده، یعنی دیروز و امروز مجلس ختمش هنوز ادامه داره.
نیشتمان اسدی بود از خبرنگاران آژانس خبری مکریان که به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه در 4 بخش بیش از 1000 صفحه اسناد محرمانه مربوط به مداخله این کشور را بر ضد دولت محمد مصدق منتشر کرد. این اسناد که در برگیرنده رویدادهای 25 تا 28 مرداد 1332 در ایران نیز هست، شامل اقدامهای پیش و پس از ساقط کردن دولت محمد مصدق در فاصله سالهای 1331 تا 1333 است. در این مجموع اسناد تنها برخی اسامی و گاه یکی دو جمله همچنان محرمانه باقی مانده است. 4 سال پیش در 60th سالگرد 28 مرداد 1332 برای نخستین بار CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نقش خود را در سقوط دولت مصدق پذیرفت. 17 سال پیش نیویورک تایمز اقدام به انتشار گزارش دونالد ویلبر، مأمور CIA، برنامه ریز اصلی عملیات معروف به آژاکس با هدف بی‌ثبات سازی دولت مصدق کرد. در همان سال مادلین آربرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا، بابت مداخله آمریکا در ایران ابراز تأسف کرد. 8 سال پیش باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در سفر به مصر به مداخله آمریکا در سقوط دولت مصدق اشاره کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با توجه به این سابقه از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، از درجه اهمیت انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا پرسیده است که روز پنجشنبه منتشر شد. بشنویم پاسخ محسن میلانی رو.
در حد خیلی بالاست. این مدارک جدید کاملترین و مشروع‌ترین مدارکیه که در مورد رابطه ایران و آمریکا از 1329 تا 1333 در دسترس اون قرار گرفته. بیش از 1000 صفحه است و نگاه کاملی به شرایط داخلی ایران و رابطه ایران و آمریکا و کودتای 28 مرداد می‌کنه. چند سال قبل، یعنی در سال 1368، مدارک از طرف وزارت امور خارجه در رابطه با همین نکاتی که من اشاره کردم چاپ شد، اما متاسفانه اون جلد کتاب اسناد مهم سازمان اطلاعاتی آمریکا و عملیات کودتا 28 مرداد رو شامل نمیشه و به خاطر همین هم اعتقادات خیلی جدی به وزارت امور خارجه شد و به همین دلیل هم کنگره آمریکا لایحه‌ای صادر کرد که به وزارت امور خارجه در حقیقت دستور داد که تمام اسناد ممکنه رو در جلد بعدی چاپ کنن و مدارک جدیدی که چاپ شده شامل مدارک مهمی از سازمان اطلاعاتی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، شورای امنیت آمریکا و حتی مدارک شخصی رئیس جمهور آمریکا آقای ترومن و آیزنهاور است. و به گفته دو ویراستار این جلد، این مدارک کاملا تمام مدارک سازمان اطلاعاتی آمریکا را شامل نمیشه، ولی بیشترین مدارکی که قبلا چاپ نبوده در دست مردم قرار میده که اونها رو مطالعه کنند.
آقای میلانی، در این مدارک چه چیزی در مورد 28 مرداد هست؟
حقیقت اینه که من فرصت پیدا نکردم که هزار صفحه رو بخونم، ولی من نگاه کلی کردم به این مدارک و دو سه مطلب رو میخوام مطرح کنم. یکی این که مدتی الان یه بحث گفتگو در رابطه با کودتای 28 مرداد این سوال مطرح میکنه که آیا این واقعا یه کودتا بوده یا اینکه در حقیقت سرنگونی حکومت مرحوم مصدق و بازگشت شاه از روم به تهران یه جنبش مذهبی خودجوش بوده. نکته اصلی طرفدارای این تز که این در حقیقت یک جنبش مردمی بوده این بوده که کودتای آمریکایی شکست می‌خوره و بعد این مردم بودن که موفق به سرنگونی حکومت مرحوم مصدق بشه. این مداره تا اینجایی که من می‌بینم مقدار زیادی این اتهام رو از میان می‌بره و کاملا نشون میده که سرنگونی حکومت مصدق بدون کمک آمریکا و مدیریت آمریکا امکان پذیر نبود. و مهمتر از اون و به نظر من اهمیت این مدارک همینه، مهمتر از اون نشون میده که این کودتا قسمتی از برنامه خیلی جامع‌تری در مورد ایران و جلوگیری از وقعه اتحاد جمهور شوروی به ایران. مطلب دیگه اینه که طرفداران آقای مصدق معمولا صحبت از این میکنن که کودتای 28 مرداد فقط یک عده از آل اوباش مثل شعبانی و طرفدارانش به وجود آورد. مدارک آمریکا نشون میده که این تحلیل تحلیلی نیست که آمریکایی‌ها در اون دوران از ایران داشتن و به این نتیجه رسیده بودن که اقشار مهمی از جامعه علیه حکومت مصدق موبلایز شدند و نشون میده که مدیریت آمریکا هم قسمت مهمی از این کودتا بوده و این که فقط یک عده معدودی بودن که طرفدار این کودتا بودن رو این مدارک رد میکنه. نشون میده این مدارک که مرحله اول عملیات کودتا علیه مصدق شکست میخوره و باعث ناامیدی خیلی از مدیران این عملیات میشه، اما در مرحله بعد کودتا موفق میشه و مصدق سرنگون میشه. و نکته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که این فقط در جوامع آزاد و دموکراتیک مثل آمریکاست که حقایق سیاسی دیر یا زود علنی میشه و مدارک مهم به تاریخ نویسان و محققین داده میشه. و من فکر میکنم وظیفه همه کسایی که میخوان در رابطه با اتفاقات دوران حکومت مرحوم مصدق صحبت کنن که این مدارک رو کاملا بخونن، بدون غرض بخونن و در نظر داشته باشن که مدارک حساس شرکت‌های نفتی، سازمان‌های اطلاعاتی روسی و انگلیس هم هنوز افشا نشده و بعضی ها شاید هیچ موقع افشا نمیشه و قبل از اینکه به جنبندی کلی برسن بهتره که تمام اطلاعاتی که فعلا در رابطه با این دوران حساس اومده بیرون رو در تجزیه و تحلیل خودمون در نظر داشته باشیم.
خیلی کوتاه آقای میلانی، در همین مدارک هم جای اسامی خالی گذاشته شده یا یک جمله‌ای مثلا یک بخشش نیامده یا کل جمله اینها، یا قراره که بعداً علنی بشه؟
معلوم نیست که این کار را انجام بدن یا نه. ببینید، همونطوری که من اولم گفتم بیراشراف خودشون میگن که تمام اطلاعات سازمان اطلاعاتی آمریکا چاپ نشده و خیلی از اسما خیلی روشنه، من نگاه میکردم روشن نیست که کی هست. این دیگه بستگی داره که آیا کنگره آمریکا تصمیم بگیره این کارو بکنه یا نه، ولی کلن به نظر من این کاملترین مدارکی که فعلا در دست محققین هست که در رابطه با اتفاقات دوران حکومت آقای مصدق بتونن تجزیه و تحلیل کنن.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. در طول 24 ساعت هر لحظه‌ای که خواستید دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شماره پیامگیر ما در اختیار شماست: 20420221122112. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
در اخبار آمده بود که دست جوانی رو قطع کردن و فیلمش هم پخش شد. این اعدام در ملأ عام قطع دست و سنگسار و مجازات‌های غیر انسانی، با توجه به زمانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، حس بسیار تنفرآمیزی رو در مردم زنده می‌کنه. این در حالی است که غارتگرانی که اموال مردم رو دزدیدن و دست میلیون‌ها نفر انسان رو از کار کردن و نانی به خانه بردن کوتاه کردن، سر جاش دارن راه میرن.
من می‌خواستم از این مردم خودمون بگم با مردم در چه فکری هستن. ببینین، یه امام جمعه صاحبه میاد تو پشت تلویزیون میگه که تمام زنای ما رو فاحشه میکنه به خاطر اینکه یه شاگردن میگن سفید اندخته. معلومه، من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم شما ظالمین و ظالم هیچ وقت گوشاش چی نمیشنوه، فقط صدای خودشو میشنوه. این آتش سر خودم یعنی هرج و مرج، یعنی همون اصفهان که اسید پاشی شد سر همون امام جمعه اومد گفت به بسیجیاش اومد گفتش که به اسید بپاشیم، همونا رو راه انداخت، الان هم همونجوری شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سرخط خبرها رو میشنوید. وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد در بمبارانی که در هفتم خرداد ماه در حومه رقه انجام داد، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شد. این خبر هنوز از سوی منابع دیگری تایید نشده است. وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه 25 خرداد مجموعی از اسناد محرمانه مربوط به وقایع 28 مرداد را که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد منتشر کرد. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه از اعزام بیش از 4000 نیروی جدید نظامی به افغانستان خبر داد. و رئیس پلیس واشنگتن و شهردار این شهر روز پنجشنبه اعلام کردند حکم بازداشت 12 محافظ امنیتی رئیس جمهوری ترکیه به همراه 2 کانادایی صادر شده است. این افراد به تجمع مخالفان رجب طیب اردوغان در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن حمله کرده بودند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. با اینکه هنوز چند ماهی به برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق باقی مانده، سازمان ملل اعلام کرده در این رفراندوم دخالتی نخواهد داشت. در این باره بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق که قرار است 3 مهر برگزار شود، هیچ گونه دخالتی ندارد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه در حالی است که اعلام همه پرسی با انتقاد دولت مرکزی عراق، شماری از کشورهای غربی و نیز همسایگان عراق یعنی ایران و ترکیه روبرو شده است. همن سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه لندن، معتقد است نهادهای بین المللی به دلیل جنجالی بودن موضوع استقلال کردستان سعی می کنند خود را از این ماجرا دور نگه دارند.
از نظر آقای باریزانی و طرفداران برگزاری این رفراندوم، این یک مسئله داخلی سازمان ملل که شهرهای منطقه که حتی دولت مرکزی بغداد هم عامل تصمیم گیرنده نیستند. آنها حدود 100 سال در چارچوب عراقی زندگی می کنند که هیچ سازمان مللی، هیچ قدرت منطقه‌ای از آنها نپرسیده بود که آیا شما در این کشور حضور خواهید داشت، به میل خودتون هست یا نه. آن زمان خلاف سازمان ملل که اتحادیه ملل بود، بر اساس پیشنهادهای 2 دیپلمات فرانسوی و انگلیسی عراق کنین رو پذیرفت، بدون اینکه از هر هیچ کدام از 2 مردم عرب یا کرد عراق پرسیده بشه. اصولا اینجور رفراندوم ها مسئله یه چون جنجال برانگیز هست، هیچ قدرت منطقه‌ای، جهانی یا یک سازمان بین المللی مسئولیتش رو یا نقشش رو در تحقق اون معمولا به عهده نمیگیره، ولی اینها هیچ کدوم مانعی برای برگزاری نخواهد بود. حقیقتش از لحاظ حقوق بین الملل هم برگزاری چنین رفراندومی مسکوت باقی مونده. در واقع هر دو تعبیر ازش میشه، یه جا گفته میشه که مردم حق دارند که تمامیت که سرنوشت خودشون رو تعیین کنند، یه جای دیگه هم تاکید شده بر تمامیت ارضی، اما در مورد تمامیت ارضی مخاطبش مردم ها نیستن، مخاطبش کشورهای دیگر که باید تمامیت ارضی کشورهای دیگر رو محترم بگیرن.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق 17 خرداد ماه اعلام کرد برای تعیین وضعیت استقلال اقلیم کردستان این پرسش را از طریق همه پرسی به رأی خواهد گذاشت. یکی از مشاوران آقای بارزانی هم اعلام کرده است همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی یعنی کرکوک، خانقین، مخمور و سنجار نیز برگزار خواهد شد. دولت مرکزی عراق مخالفت خود را با این همه پرسی ابراز کرده است. ایران و ترکیه هم با این موضوع مخالفت کرده اند و وزارت خارجه ایران گفته است این اقدام در شرایط پیچیده فعلی صرفاً به ایجاد مشکلات جدید در عراق دامن می‌زند. علاوه بر دولت مرکزی عراق و همسایگان آن، آلمان نیز در مورد اقدام یک جانبه برای برگزاری همه پرسی در اقلیم هشدار داده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای گفته است از یک عراق متحد با ثبات و فدرال حمایت می‌کند و افزوده است تمایلات قانونی مردم کردستان عراق را درک کرده و به آن احترام می‌گذارند. با این وجود همین سیدی کارشناس امور کردستان مقیم بریتانیا نسبت به نتیجه این همه پرسی خوشبین است.
من تصور می‌کنم که رفراندوم 25 سپتامبر برگزار میشه، به احتمال بسیار زیاد اکثریت مطلق کردها هم ازش حمایت میکنن. حدود 3 سال هست که آقای مسعود بارزانی داره حساسیت زدایی میکنه، مقوله استقلال کردستان رو به دیسکورس سیاسی عراق تبدیل کرده. حتی در بغداد کسانی مخلل صدر مثل آقای مخلل صدر بارها تاکید کردن که ما با کردها به عنوان دو کشور مستقل با هم دوست باشیم بهتر از شرایط کنونیه.
در حال حاضر نیروهای نظامی عراق، شبه نظامیان حامی دولت و پیشمرگه‌های کرد با حمایت ائتلافی به رهبری آمریکا مشغول نبرد برای بازپسگیری مهمترین شهر مورد تصرف داعش در عراق یعنی موصل هستند. اقلیم کردستان عراق جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر دارد و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد بیش از 4000 نیروی جدید نظامی به افغانستان اعزام شدند. قرار است بخش اعظم این نیروها کار آموزش و مشاوره به نیروهای افغان را بر عهده بگیرند و بخش کوچکی هم در بخش نیروهای ضد تروریسم مشغول فعالیت شوند. سمیرا قرایی در گفتگویی با ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی سرویس افغان رادیو اروپای آزاد جزئیات این خبر را جویا شده است.
یک مقام آمریکایی که از او نام برده نشده گفته که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در نظر دارد که نزدیک به 4000 سرباز تازه نفس به افغانستان بفرستد، اما یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که تصمیم تا حال در این مورد گرفته نشده. در داخل افغانستان حکومت افغانستان و تا یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با توجه به اعزام احتمالی نزدیک به 4000 سرباز اضافی آمریکا به افغانستان گفته که فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان به روند آموزش نیروهای افغان و مشوره‌دهی به این نیروها کمک میکنه، و در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که حکومت افغانستان از تصمیم آمریکا در راستای فرستادن نیروهای اضافی حمایت میکنه. همچنان کارشناسان در افغانستان نظریات متفاوت دارند. برخی از کارشناسان میگویند که اضافه شدن نیروهای آمریکایی با توجه به تحرکات طالبان و داعش یک گام مهم است، اما برخی دیگر تاکید دارند که باید به جای فرستادن نیروهای اضافی در قسمت تقویت و تجهیز قوای افغان بیشتر توجه شود.
آقای فروغ، در دولت پیشین آمریکا در دولت باراک اوباما قرار بر این بود که تعداد نیروهای آمریکایی کاهش پیدا کنه و به زیر 10000 نیرو برسه. فکر می‌کنید که این تغییر چرا اتفاق افتاده در سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان؟
در این مورد هم نظریات متفاوت در داخل افغانستان وجود دارد. برخی ها میگویند که زایش ناامنی ها و بیشتر شدن تحرکات طالبان مسلح و ظهور داعش در شرق افغانستان ممکن سبب شده باشه که اداره جدید آمریکا تصمیم بگیره که نیروهای بیشتر به افغانستان بفرسته تا از یک طرف نیروهای امنیتی افغان تقویت شوند، روند آموزش آنها تقویت شود و سری شود، و از طرف دیگر هم در مبارزه با تروریسم این نیروها بتوانند که سهم بگیرند.
آقای فروغ، در نهایت این که فکر میکنید چه تأثیری بگذاره در روند تأمین امنیت در افغانستان اضافه شدن این نیروهای نظامی آمریکایی؟
هرچند حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی پیشبرد مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را دارند، اما تاکید میکند که این نیروها هنوز هم به آموزش بیشتر و تقویت و تجهیز بیشتر نیاز دارند. کارشناسان هم و مردم افغانستان هم تعدادشان به این باور هستند که اضافه شدن یا افزایش نیروهای آمریکایی به بهبود وضعیت در افغانستان کمک خواهد کرد.
ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی سرویس افغان رادیو اروپای آزاد بود به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. آمار تلفات آتش‌سوزی روز چهارشنبه در یک ساختمان مسکونی مرتفع در غرب لندن روز جمعه به 30 تن افزایش یافت. مسئولان در بریتانیا هنوز می‌گویند آمار تلفات ممکن است باز هم افزایش یابد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی با بردیا افشین گزارشگر رادیو فردا در لندن درباره آخرین جزئیات مربوط به این حادثه پرسیده. بردیا افشین:
ابعاد این اتفاق تلخ هرچی بیشتر از روز حادثه میگذره بیشتر فاش میشه. تعداد کشته ها همونجایی که تا الان اعلام شده 30 نفره، اما پلیس اعلام کرده این تعداد بیشتر از این خواهد شد. برخی از گمانه زنی های بدبینانه حکایت از این داره که ممکنه حتی سرغمی باشه. گزارش هایم از این حکایت داره که 76 نفر مفقودن. معلوم نیست که این 76 نفر کجا باشند. شاید این 30 نفر کشته اعلام شده در بین این 76 نفر باشه و الان دیده میشه که در اطراف محل حادثه نزدیکان، دوستان و آشنایان مفقودین با در دست داشتن عکس ها به دنبال مفقودین میگردند. اولین کشته شده این حادثه که نامش دیشب در ساعات پایانی اعلام شد محمد الحاج علی نام داشت. یک فرد 23 ساله سوری است، یک پناهنده که 3 سال پیش از جنگ گریخته بود و به بریتانیا آمده بود و مهندسی عمران میخوند. او از برادرش جدا شد، برادرش تونست نجات پیدا کنه، ولی محمد الحاج علی در خونه گرفتار آتش شد.
گویا گزارش‌های تایید نشده ای هم هست در مورد تعدادی ایرانی که مفقودند.
اینجور که در بی بی سی فارسی گزارش شده خانواده از ایرانی ها نگران مفقودینی هستند که در اون ساختمان زندگی میکردند و به تازگی به اون ساختمان نقل مکان کرده بودند و این خانواده همچنان در پی اون ساکنین ایرانی اون ساختمانند و از اونها خبری فعلا در دسترس نیست و جزء مفقودین ممکنه متصور باشند.
آیا مشخص از تعدادشون چند نفر بوده؟
مشخصا نه، گزارش‌های تایید شده وجود نداره راجع به این، ولی بی‌بی‌سی فارسی از 3 نفر گزارش داده.
تحقیقات در مورد علت این آتش‌سوزی به کجا رسیده؟
این حریق در بریتانیا در یک ساختمان بلند مرتبه بی سابقه بوده. همینجوری که گزارش شده حریق به سرعت به شکل افقی و عمودی و از روی نما از طبقه 4 به طبقه 24 فراگیر شده و کل ساختمان در عرض کمتر از نیم ساعت طعمه حریق شد. البته این ممکنه در بریتانیا بی سابقه بوده باشه، اما به نظر میاد این نوع از حریق برای ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شده به پدیده فراگیر در جهان. پیشتر در ساختمان‌های در خاورمیانه و همینطور در ساختمانی در ملبورن استرالیا این اتفاق افتاده. گمان زنی های متخصصین از اینه که پانل های به کار گرفته شده بر روی نما و یا بر دیواره های چداره های داخلی به جای اینکه به عنوان یک عایق حرارتی عمل کنه خودش تبدیل شده به عامل سوختی. یعنی این پانل ها که تو ایران به پانل ساندویچی معروفن میانه خودشون یک پلیمر دارن و این پلیمرها به سرعت در این نما سوخته. این تصور متخصصینه، در حالی که میگن اگه پلاستیک نبود و پلیمری نبود و از الیاف معدنی چون آلومینیوم و از الیاف گرونتر و بهتر استفاده میشد این ساختمون ممکن بود به این سرعت دچار آتش‌سوزی نشه.
آقای افشین، واکنش ها چه بوده؟ چنین آتش‌سوزی که با این ابعاد که شما تشریح کردین بحث هایی رو در بریتانیا برانگیخته، چه واکنش هایی داشته این فاجعه؟
روز بعد از حادثه مردم بهت زده بودن و ناباور، اما از دیروز واکنش احساسی مردم فرق کرده. بیشتر واکنشاشون اثر عصبانیت و خشمه و اونها به دنبال کسی هستند که پاسخگو باشه و دنبال مقام پاسخگویی میخوان ببینن چه کسی برمیاد و چه کسی مسئول بوده. دیروز تریزا می نخست وزیر بریتانیا دستور طرح تحقیق و تفحص رو داد برای شناخت چرایی و چگونگی ماجرا و این نتیجه تحقیق برای عموم منتشر خواهد شد. او دیروز نیروهای امدادی رو ملاقات کرد و همین هم البته مورد واکنش رسانه ها و مردم قرار گرفت، چرا که ویروس که در محل حضور داشت به سوی خانواده قربانیان و حادثه دیدگان نرفت، اما امروز بعد از این واکنش ها رفت و مصدومین و مجروحین رو ملاقات کرد. از سوی دیگه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب عمده مخالف، دیروز در بین مردم حضور داشت و ابراز همدردی میکرد و واکنش ها نسبت به حضور او بسیار گرم بود. ضمن اینکه باید یادآوری کنم در انتخابات اخیر بریتانیا حزب کارگر در اردوی انتخاباتیش برخلاف حزب حاکم، حزب محافظه کار، که به مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اصرار داشت، اما حزب کارگر به مسائل داخلی پافشاری میکرد، مسائلی که مربوط با رفاه و خدمات عمومی، و همینطور حزب حاکم رو زیر سوال میبرد برای کاهش نیروهای پلیس، کاهش نیروهای امدادی چون آتش نشانی، و همینطور دولت محافظه کار رو حزب کارگر به خاطر سیاستاش در قبال خانه سازی خصوصا برای اقشار کم درآمد و همچنین کیفیت مسکن زیر سوال برده بود و گفته بود که به اندازه کافی هزینه های عمومی در این بخش صورت نمیگیره.
بردی افشین بود، گزارشگر رادیو فردا در لندن، در مورد آتش سوزی روز چهارشنبه برج گرنفل در لندن به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان در 5 ماه نخست سال جاری میلادی به نحو چشمگیری در آلمان، اصلی ترین کشور پناهنده پذیر اروپا، کاهش یافته. در این میان اگرچه از شمار متقاضیان پناهندگی از ایران هم در مقایسه با سال پیش کاسته شده، ولی با این حال جمهوری اسلامی ایران در بین 10 کشور، 10 کشور مبدع و یا خواستگاه پناهندگان، همچنان مقام 5 را دارست. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار متقاضیان پناهندگی ماه‌های گذشته را اعلام می‌کند. با نگاهی به آمار تازه، از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه پنجم، 95,000 پناهجو درخواستشان را تسلیم مقام‌های مسئول کردند که این شمار نسبت به 5 ماه نخست سال پیش که 310,000 تقاضای پناهندگی بوده، بیش از 3 برابر کاهش یافته. توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان، بسته شدن مسیر کشورهای بالکان و تشدید قوانین پناهندگی در آلمان را میتوان به عنوان 3 عامل اصلی در کاهش شمار پناهجویان برشمرد. حمایت مالی دولت آلمان از پناهجویان در بازگشت داوطلبانه به کشورشان و همچنین اخراج اجباری پناهجویان رد شده از آلمان هم از جمله 2 اقدام دیگر در جهت کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور ذکر شده. اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در تازه ترین آمار ارائه شده از 10 کشور مبدا و یا خواستگاه پناهجویان هم یاد کرده که ایران پس از سوریه، عراق، افغانستان و اریتره چون گذشته مقام 5 را داراست. با توجه به کاهش شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری، حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
الان روند پناهندگی روند معمولی خودش رو گرفته. این معمولی بودن به این معنا نیست که تعداد کم شده. اگر ما به عنوان مثال شمار پناهندگان ایرانی رو پیش از سال گذشته و مسئله باز شدن مرزها در نظر بگیریم، مثلا سال 2014 2013 ببینیم که مثلا در سال 2014 تمام پناهندگان ایرانی که آمدن در طول 12 ماه چیزی حدود 5000 نفر بودن، یا در 2013 چیزی حدود 4000 خورده ای بودن. الان ما در عرض 5 ماه اول امسال به اون مرز رسیدیم. پس نشون دهنده اینه که تعداد پناهندگان ایرانی نسبت به سالهای معمولی ازدیاد پیدا کرده. اگر با همین روند تا آخر سال ادامه پیدا کنه، به هیچ عنوان با سالهای 2014 2013 2012 قابل مقایسه نیست و ما شاهد افزایش چشمگیری خواهیم. این نشون دهنده اینه که مسائل اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و دینی از یک طرف و از طرف دیگه ناامید بودن قشر جوان و تحصیل کرده ایرانی برای آینده بهتری، اونها رو مجبور کنه که از کشور خارج بشن. این جوانان اکثر این پناهجویان ایرانی بین 20 تا 35 هستند، تحصیل کرده هستند، به خانه زندگی بهتر و آزاد هستند. اینها دلایل اصلی هستند که ایرانی ها از کشور خودشون خارج میشن و در آلمان به عنوان مثال پناهنده میشن. تعداد کم پناهجویان ایرانی نسبت به سال گذشته اصلا نباید ما رو به این اشتباه بندازه که پناهجو از ایران دیگه کمتر بیاد.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی بیش از 26 هزار متقاضی پناهندگی از ایران وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. از جمله وبسایت رادیو فردا یکی دیگر از راه‌هایی است که خبرهای رادیو فردا رو اونجا میتونید ببینید. به بخش پایانی مجله شامگاهی رسیدیم که مجله صدای شماست، کاری از همکارم آزاده اسدی. اما پیش از شنیدن این بخش، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو دارم. سپاسگزارم از همراهیتون.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مروری بر پربیننده‌ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و همطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و همکارم رویا کریمی مجد از 28مین دوره کنفرانس بنیاد پژوهش زنان ایران براتون خواهد گفت. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در هفته که گذشت 28مین دوره کنفرانس بنیاد پژوهش زنان ایران در فلورانس ایتالیا برگزار شد که موضوع اصلی این کنفرانس رنسانس زنانه یا واپسگرایی بود. در این کنفرانس سخنرانان تلاش کردند با بحث‌های گروهی و میزگردها به موضوع این کنفرانس بپردازند و رویا کریمی مجد همکارم از رادیو فردا هم در این کنفرانس حضور داشت و امروز با ما در استودیوست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
صدای فردا.
خب شاید هیچ کدوم از کسانی که امسال در 28مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران شرکت می‌کردن فکر نمی‌کردن که این کنفرانس تا این حد دیرپا باشه و بتونه 28 دوره مختلف زنان ایرانی رو در خارج از کشور دور هم جمع بکنه. موضوع اصلی این کنفرانس همونطور که اشاره کردی موضوع رنسانس زنانه یا واپسگرایی بود که سخنرانان سعی کردن در سخنرانی‌های متفاوت و همینطور میزگردها و بحث‌های آزاد در واقع بیشتر و بیشتر به این موضوع بپردازن. از جمله شرکت کنندگان در این سمینار میتونم به آزاده دواچی اشاره کنم که از استرالیا اومده بود و موضوع سخنرانیش پاسخ به این پرسش بود که چرا جنبش زنان ایران به تقویت گفتمان سکولاریسم نیازمند هستش. یکی دیگر از شرکت کنندگان مهسا عبدالزاده از اتریش بود که او هم به موضوع بنیادگرایی می پرداخت و موضوع سخنرانیش رشد بنیادگرایی، پوپولیسم و نئولیبرالیسم در سطح جهانی و مقایسه عملکردهای جنبش‌های زنان در مقابله با اون بود. یکی از مهمترین ویژگی های کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان حضور مهمانانی ویژه از ایران هست که خوشبختانه تا به حال هر سال تونستن مهمان هایی رو از ایران داشته باشن. حضور این زنانی که عمدتا فعال مسائل زنان و اندیشمندان حوزه زنان در ایران هستن به بحث و گفتگو در این حوزه خیلی دامن میزنه. میزگرد های خیلی خوبی برگزار شد و همینطور بحث های آزاد بسیار خوبی در گرفت که حالا کسایی که میخوان جزئیات بیشتری با خبر بشن میتونن به برنامه هفتگی صدای دیگر گوش بدن. من گزارشی خواهم داشت خیلی فشرده در مورد کنفرانسی که برگزار شد و بعد به طور جدی‌تر به تک تک مباحث مطرح شده در برنامه‌های بعد از این خواهم پرداخت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران و صعود این تیم به جام جهانی 2018 روسیه بود. تیم ایران با پیروزی 2-0 بر ازبکستان موفق شد برای دومین بار پیاپی به جام جهانی صعود کند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که زنان هم به ورزشگاه بیایند. آقای شجاعی پیام ویدئویی در این مورد هم ضبط کرده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده و مهدی رستم‌پور همکار ما هم مطلبی در این مورد نوشته. سایت رادیو فردا مادند هر هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران رو پیگیری کرده و در اون مورد با کارشناسان و همینطور فعالان حقوق بشر گفتگو داشته. یکی از این مطالب مربوط به انتقاد جامعه جهانی بهایی در ژنو از آزادی 2 متهم به قتل یک شهروند بهایی در یزد. دیاد علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل هم آزادی این دو متهم رو عملی زشت و تأسف‌بار توصیف کرده. قتل فرهنگ امیری مهر ماه 95 در محله قاسم‌آباد یزد رخ داد، محله‌ای که شماری از اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان و زرتشتیان در آن سکونت دارند. مطلب دیگه‌ای هم در مورد وضعیت هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بازداشت شده در سایت منتشر شده، مبنی بر این که وزارت اطلاعات شاکی هنگامه شهیدیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و یکی از پربیننده ترین ها در صفحه اینستاگرام ما مربوط بود به عکسی که برج ایفل در پاریس به یاد قربانیان حملات تهران چراغ‌هاشو خاموش کردند. یکی از مخاطبان نوشته خیلی خوشحالم از این همدردی، افسوس که خود شهردار تهران کاری نکرد. و همینطور عکسی مربوط به گروهی از ایرانیان و شهروندان آلمانی که در چندین شهر آلمان با خانواده‌های قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کردند.
از دیگر خبرهای پربیننده، خبری مربوط به فضانوردان آینده ناسا. یاسمن مقبلی، خلبان ایرانی آمریکایی نیروی دریایی ارتش ایالات متحده، به عنوان یکی از نفرات برگزیده برای شرکت در دوره 2 ساله آموزش آژانس فضانوردی ایالات متحده معرفی شده. این خلبان ایرانی تبار به همراه 4 زن و 7 مرد دیگر از میان 18,000 فرد داوطلب برای شرکت مملکت در این دوره برگزیده شده است. بالد هر هفته عکس‌ها و فیلم‌های از کاربران ما دریافت کردیم و ازشون سپاسگزاریم. پربیننده‌ترین فیلم این هفته سایت رادیو فردا مربوط به آتش سوزی ساختمان 24 طبقه‌ای در غرب لندن بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در مورد سخنان اخیر آیت الله علی خامنه‌ای مقاله‌ای با عنوان آتش به اختیاران اقتصادی چه کسانی هستند برای سایت رادیو فردا نوشته. به نوشته آقای علوی که استاد اقتصاد در سوئد، سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی فرمان علنی او به هوادارانش برای سرکشی در مقابل نهادهای قانونی و رسمی کشور بود. آقای علوی همینطور در مورد آتش به اختیارات اقتصادی در این مقاله توضیح میده که شما رو دعوت میکنیم که او رو در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی با بخوانید. در مورد سخنان آقای خامنه‌ای هم کاریکاتوریستای با شاهرخ حیدری و اسد بیداخواهی دو کاریکاتور کشیدند که در سایت منتشر شده. یکی از این کاریکاتورها هم مربوط به ممنوع شدن رقص زومبا در ایران.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.